جوان،
شبکه جوان،
همراه شما،
همراه شما.
یه مجله شنیدنی.
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3-2-1
چند و چون.
به نام خدا، سلام، به برنامه چند و چون خوش آمدید.
امروز میخوام از چند و چون رنگ ها سر در بیارم، با من باش در عرض میکنی.
تا اسم رنگ میاد معمولا ذهن همه میره سمت یه نقاش که رو چارپایه وایساده، یه دستمال هم بسته به کلش و داره سقف و دیوار خونه رو با قلمو رنگ میکنه، در حالی که همین رنگ تو زندگی همه ما جا خوش کرده، ما خبر نداریم. از صنعت ساختمون بگیر تا صنایع حمل و نقل، مواد غذایی، پوشاک، صنایع پزشکی، یعنی خیلی فراتر از یه قوطی رنگ و قلمو که ما در موردش فکر میکنیم. قبل از هر چیزی ببینیم اصلا رنگ‌ها چطوری درست میشن. رنگ یه ماده ترکیبی از چند تا قسمت که میشه رنگدانه، مواد رزینی یا چسباننده، حلال و مواد افزودنی، که بهتون میگم دونه دونه و هر کدومشون توی این رنگ چیکارن و وظیفه‌شون چیه. رنگدانه ها مواد طبیعی یا شیمیایی هستن که رنگ اصلی رو به وجود میارن و بعضی رنگدانه ها فلزی هستن مثل پودر آلومینیوم که به رنگ براقیت و جلای خاصی میده. چسب یا رزین ها باعث میشن که رنگدانه ها به سطح مورد نظر بچسبن و دوام پیدا بکنن. حلال هم کمک میکنه که رنگ رقیق و قابل اجرا بشه، که این حلال بر اساس نوع رنگ پایش یا آب یا نفت. افزودنی ها یه سری موادن که به رنگ اضافه میشن تا رنگ بهتر خشک بشه، مقاومتش بیشتر بشه، کپک نزند، ضد خش باشد و ضد اشعه ماورای بنفش، تا دچار رنگ پریدگی نشه و ضد کف باشه تا موقع رنگ زدن حباب درست نشه. یکی از مهمترین نکات در مورد رنگ ها قدرت پوشش‌دهی اونه، یعنی اینکه رنگ چقدر میتونه سطح زیر خودش رو بپوشونه، و اگه رنگ پوشش‌دهی خوبی نداشته باشه بعد چند دست رنگ زدن بازم میبینی که لک داره و ایرادهای قدیمی هم از زیرش معلومه. اما در مورد رنگ پلاستیک و رنگ روغن که آشنای هممون هست، میدونین یه وقتایی هم ازش استفاده کردیم، من خیلی چیزی نگفتم، چون گزارشگرمون میدونم رفته با خود همین قوطی ها نشسته دل داده گفتگو کرده، اونم مفصل. بریم با هم دیگه بشنویم.
شنوندگان عزیز، امروز اومدم به یه فروشگاه رنگ و در خدمت یه قوطی رنگ پلاستیک هستم. سلام، چطوری رنگ پلاستیکی؟
مسخرم کردی الان؟
مسخره چیه؟ خب رنگ پلاستیکی مگه نیستی؟ نکنه رنگ روغنی هستی؟
زبون تو گاز بگیر، این در قوطی منم نمیتونه بشه.
تو دیگه کی هستی؟
من رنگ روغنی هم دیگه.
هی نگاه کن، روغنم خودشو واسه ما قاطی رنگا کرده. این روغن کلا مضره، چه تو غذا باشه چه تو رنگ.
بشین ببینیم بابا، تو رو که با یه اسفنج خیس تهدید کنن رنگت میپره.
بهتر از اینه که مثل تو بو بدم. در قوطی تو باز کنن هر کی از یه طرف در میره.
راست میگه، واقعا بوبلنگت خیلی تنده، آدم جوری سردرد میگیره که با 10 تا ژلوفنم خوب نمیشه.
این بویی که میگی اصالت منه.
این بو اصالت منه.
رنگ پلاستیکی اداشو در نیار دیگه، زشته. شما هر چی باشید یه تیر تایفه هستین، جفتتون رنگی دیگه.
آخه قیافه قوطیشو نگاه کن، 60 سال همین شکلیه.
قیافه مهم نیست، اصالت مهمه.
برای من که نه قیافه مهمه نه اصالت.
خب معلومه، چون هیچ کدومشو نداری.
آره. چرا میخند؟ از شما دوتا که خوشاب و رنگ ترم. بعدشم برای من مهم قیمته. راستی من میخوام دیوار اتاقم رو رنگ بزنم، کدومتون ارزون ترید اونو بردارم؟
معلومه دیگه، رنگ اقتصادی فقط رنگ پلاستیکی. منو بردار، برای دیوار اتاق از من بهتر پیدا نمیکنی. هم زود خوش میشم، هم کار کردن با هم راحته.
آره، فقط یه لیوان آب ببینه رنگش میپره.
راستکی؟ یعنی میگی دیوار اتاقمو رنگ روغنی بزنم؟
آره بابا، ببین منو به همه جا میزنن، به در، دیوار، پنجره، کابینت، نرده، فلز، هر جایی که باید به رطوبت مقاوم باشه. اما این رنگ پلاستیکی رو بیشتر میزنن به سقف، جایی که صابخونه سالی یه بارم نگاش نمیکنه. البته عنکبوت‌ها حسابی نگاش میکنن.
بهش بوی آزاردهنده نمیدن. اجرای راحت‌تر و پوشش‌دهی بالایی دارم. برای سقفم عالیم. سریعم خوش میشم. نه مثل تو که الان یه دیوارو باد رنگ کنن عید سال بعد خوش میشی. خلاصه که من رنگ مردمی هستم.
پلیس بازی در نیار واسه ما.
راستش فکر کنم همون رنگ پلاستیک بهتر باشه. قیمتش هم پایین‌تره. آقا این قوطی 1 کیلویی رنگ پلاستیک چنده؟
وایسا بابا، به چیه این رنگ پلاستیکی میخوای پول بدی؟ این موندگاریش پایینه، نور بهش بخوره رنگش میپره. کافیه فقط یه بار بچه‌ها با ماژیک خودکار رو دیوارش نقاشی بکشن، اون وقت باید کل دیوار رو از اول یه دست رنگ بزنیم.
خب بچه رو درست تربیت کنن، چرا رو من عید میذاری؟
اما اینو راست میگه، قدیما دیوارهای خونمون رنگ پلاستیکی بود. منم که یه بچه بیشور یه بچه شلوغی بودم، با ماژیک رو دیوارا خط میکشیدم مگه تمیز میشد؟ بعدش هم هی کتک میخوردم.
خب تربیتت مشکل داشته.
اینو ولش کن، ببین خبرنگار، من قابل شستشوام، دوده، چربی، ماژیک، هر چی به مالن روم با یه دستمال نمدار و یه ماده شستشو دنده پاک میشم.
اما بو میدی، تا خوش بشی صابخونه باید بره یه ماه خونه فک و فامیلش بمونه.
آره دیگه راست میگه اینو. مشکل اصلی دینه که خیلی بوی تند و تیز و سردرداوری میدی.
اوجش وقتی کار تموم شد دیوار میدرخشه.
آره انقدی میدرخشه که هرچی عیب و ایراد رو دیوار باشه قشنگ خودشو نشون میده.
خب قبلش باید دیوار زیرسازی بشه، بتونه بزنن. تازه ما رنگ روغنی ها تنوع داریم، از براق داریم تا نیمه براق و مات. مثل رنگ پلاستیکی نیستیم که همش رو یه قیافه دارن عینه هو ماست.
ماست و خوب اومدی.
درد به چی میخندی؟ یه بار قلم و برستو بزن تو رنگ روغن، بعد برو تمیزش کن. اگه تونستی آخرش هم باید با تینر بیفتی به جونش، یا اینکه کلا قلم و برستو بندازی دور. دست و بالت هم که نگم به چه وضعی میفته.
آره واقعا رنگ روغن خیلی کثیف کاری داره.
اوجش قلموی که با من کار کنه میفهمه با یه رنگ حسابی طرفه، نه رنگی که با یه سطل آب از شخصیت میفته.
ببین رنگ روغن حرف درسته، اما رنگ پلاستیک به بودجه ناچیز من بیشتر میخوره. بذار اینو بردارم.
دستت بره سمت اون، خودم رو از قفسه پرد میکنم پایین. بعد باید هم منو بخری هم کف فروشگاهو با تینر تمیز کنین.
میبینی تینر نباشه این هیچی نیست.
بوی تینرم که نگو، اصلا یه وضعی.
اها اگه گذاشتی 2 دقیقه تو قوطیم کپه یه رنگمو بذارم.
تو دیگه کی هستی؟
من شخصیت تاثیرگذار رنگای روغنی هستم، جناب تینر.
ایشون همکار ماش.
همکار نه، حلال. من حلالم.
آهان، همونی که رنگ روغنی رو باش رقیق میکنن، درسته؟
آره، این تینر عامل سردرد جمعیه. ایشون از اوناست که هر جا دعوا باشه همه رو حل میکنه.
همه رو حل نمیکنم، فقط رنگ روغنی رو. تو رو که آب حلت میکنه.
ایول خوب حالشو گرفتی تینر جون.
ای بابا، شما ستا اگه یه روز قرار باشه با هم کار کنید، فکر کنم پروژه های عمرانی مملکت 10 سال عقب میفته. من یه دوری بزنم تو فروشگاه، شاید یه رنگ بهتری پیدا کنم.
بابا تو رنگ بخر نیستی، ولمون کن، برو بکارت.
آخرش میای سراغ خودم، خیال راحت.
بس کنید دیگه، داریم استراحت میکنیم.
بفرما اینم از گزارشگر ما رفت بین 2 تا قوطی رنگ دعوا را انداخت.
هر چیزی یه چند و چونی داره، حتی این صدایی که داری میشنوی.
رنگ خوب اون رنگیه که بتونه با مقدار کمتر سطح مورد نظر رو یک نواخت بپوشونه و رنگ زمینه رو خیلی خوشگل و خوب پنهان بکنه، طوری که نتیجه نهایی بشود چی؟ تمیز و یک دست. برای همین در صنعت رنگ پوشش‌دهی بسیار مهم است و مخصوصا در رنگ‌های ساختمانی، خودرویی و صنعتی بسیار مورد توجه است. چون اگه پوشش‌دهی رنگ خوب نباشه، هی باید رنگ روی رنگ بزنید و اینطوری هزینه، زمان و مصرف مواد هم بیشتر میشه. نکته مهم قبل از رنگ کردن هر سطحی اینه که اول باید زیرسازی رو خوب انجام بدیم و رنگ هر چقدرم عالی باشه بدون اون زیرسازی درست درمون نتیجه خوبی نمیده. برای زیرسازی هم چند تا کارو باید انجام بدیم: 1. تمیز کردن سطح، 2. رنگ زدایی، 3. بتون کاری، 4. استفاده از آستر مناسب، 5. خشک کردن سطح و 6. انتخاب رنگ مناسب. اما گفتگو میکنم با آقای دکتر جلیل جوکار، مهندس پتروشیمی و کارشناس ارشد صنایع رنگ. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، احوال شما؟
خیلی ممنونم، ما خوبیم آقای دکتر. آقای دکتر جوکار، فرق اصلی رنگ ها تو چیه؟
در اصل این رنگ پایه است که تفاوت رنگ های دیگر رو با هم معلوم میکنه. مثلا رنگ پلاستیک ساختمونی با رنگ روغن ساختمونی فرقش در رنگ پایه است.
درسته.
نه رنگدانه. رنگدانه معمولا با هم یکی هست.
آقای دکتر، این روغنی که تو رنگ‌های روغنی به کار میره اون چیه؟
قدیمی‌ترین روغنی که توی رنگ‌های روغنی استفاده شده و هنوز هم میشه روغن کتان یا به اصطلاح عام روغن بزرک هست.
آها.
که خیلی‌ها به غلط بهش میگن برزک، ولی بزرک درسته.
بله.
و این روغن رو با اون رنگدانه قاطی میکنن. البته افزودنی های دیگری هم به رنگ اضافه میشه.
مثلا چی؟
مثلا حلال اضافه میشه، ضد کف اضافه میشه، ضد کپک برای ماندگاری بهش اضافه میشه، دیسپرس کننده به رنگ اضافه میشه.
خب این الان چیکار میکنه؟
دیسپرس کننده باعث میشه که آب و دون رنگ از هم جدا نشه. دیدی بعض وقتا یه قوطی رنگ میخری میبینی یه مایه اومده رو سطح رنگ استاده.
درسته.
این رنگیه که دیسپرس کننده نداره، کارخونه سازنده اضافه نکرده.
آقای دکتر، اتفاقا بارها شده خود من قوطی رنگو باز کردم بعد دیدم یه لایه آب انگار روشه، اینو بعد چیکارش بکنیم ما؟
هیچی، نهایت اینه که با دم قلموتون یا یک چوب اون رو دوباره میکسش میکنید، هم میزنید و دوباره یک دست میشه. ولی داشته باشه همیشه اون حالت سوسپانسیون، اون حالت معلق خودش رو حفظ میکنن و حالت تر و تازه و فرش همیشه خواهد داشت.
بعد چه مواد دیگه به رنگ اضافه میشه؟
مواد دیگری که اضافه میشه مثلا آنتی باکتریال اضافه میشه، مواد روان کننده به رنگ اضافه میشه که رنگ تو قلمو خیلی راحت حرکت بکنه، بهش میگن مواد انعطاف دهنده. و بعد از خوش شدن رنگ ترک نخوره، ولی تو رنگ هایی که واتر بیس هستن، پایه آب هستن، مثل رنگ پلاستیکی که تو ساختمون اضافه میشه، بهش گلیسرین میزنن.
آی دکتر جوکار، رنگ های ماشین چطوری هستن؟
رنگ های ماشین عموما جز رنگ های سیلیکونی هستن. رنگ های سیلیکونی کوره‌ای هستند و اینها باید توی دمای 200 درجه 250 درجه پخت بشن تا به استحکام لازم برسن. یا بعضی از رنگ های ماشین هستن که امروزه رنگ های الکترو استاتیک هستن.
خب اینا چطور رنگی هستن؟
رنگ هایی هستن که ذراتش میتونه باردار بشه. بعد رنگ که پاشیده میشه ذراتش مثلا داره بار مثبته، اون بدنه اتومبیل داره بار منفیه، مثبت منفی هم همدیگه رو جذب میکنن.
خیلی ممنونم از شما دکتر جوکار، درود بر شما، زنده باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار.
چند و چون چیزی سر در نیاوردی بی خیالش نشو، یه جایی به کارت میگم.
بعضی رنگ ها خیلی حرفه‌ای و جون سختن، مثل رنگ های صنعتی که اینا رو دیگه کسی رو دیوار خونه نمیزنه، روی مخازن میزنن، لوله ها، سازه های فلزی، پل ها، سوله ها، تجهیزات کارخانه ای و اسکلت فلزی ساختمان ها و حتی محیط های در معرض مواد شیمیایی. رنگ فقط یه پوشش ساده نیست و گاهی وقتا از یک پوشش معمولی تبدیل میشه به یک تکنولوژی پیشرفته. مثلا رنگ ضد حریق وقتی آتیش میگیره به جای اینکه خودش بسوزه پخت میکنه و یه لایه عایق درست میکنه تا اون حرارت یکم دیرتر به سطح زیریش برسه. یعنی تعریفش اینطوریه: زمان میخره تا بقیه برسن و حریق رو خاموش بکنن. در بدنه خودروها معمولا از لایه‌های مختلف رنگ استفاده میشه که هم برای زیبایی و هم برای مقاومت و دوام خودرو، مثل لایه ضد زنگ، لایه رنگ اصلی و یه لایه براق کننده و حتی پوشش‌های نانویی که باعث میشن گرد و خاک آب کمتری روی بدنه بمونه، که این یعنی خودرو فقط رنگ نمیشه بلکه یک سیستم پوششی چند لایه داره. شما همچنان چند و چون رو میشنوید.
شنوندگان چند و چون، همچنان در رنگ فروشی هستم. با دو تا از قدیمی‌های این حرفه گفتگو کردم، رنگ پلاستیکی و رنگ روغنی. حسابی هم همدیگر رو رنگ کاری کردن. میگم شما دو تا قوطی رنگ هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارین؟
چرا داریم؟
تو یه چیز مشترکیم.
آها، بالاخره یه چیز پیدا شد. خب چیه؟
هر دومون از رنگ آکریلیک بدمون میاد.
دقیقاً، جوری که به خونش، یعنی به رنگش تشنم.
خب چرا آخه؟
از وقتی اومده بازار، مشتری اول اسم اونو میاره، بعد تازه یاد ما میفته.
نسل جدید دیگه، دو تا تبلیغ دیده، فکر کرده کریستیانو رونالدو رنگاش.
چطونه اون پایین باز پشت سر من دارید صفحه میذارید؟ دارم استراحت میکنم.
اینجا رو خود رنگ آکریلیک اینجاست. چطوری آکریلیک؟ این دوتا خیلی ازت شکارن ها.
من نمیدونم این رنگای از مد افتاده چی میگن، چرا جام نمیکنم برم؟
ده آخه بچه رنگ، وقتی ما رو دیوار بودیم تو هنوز فرمول شیمیایی هم نبودی.
تازه از من تقلید کرده، خودشو با آب رقیق میکنه. نفله
آکریلیک جان، این دوتا همکار قدیمی چرا اینقدر با تو بدن؟
چون هرچی رنگا دارن من همه رو یه جا دارم. با آب رقیق میشم، زودم خوش میشم، قابل شستشو و ضد رطوبتم هستم، بوی خیلی کمیم دارم، قابلیت پوشانندگی سطوح و لکه‌ام عالیه. خلاصه که مشتری پسندم.
شنیدی؟ داره بروشورشو میخونه.
ولش کنی میگه چایی هم دم میکنم.
من چیزی نگفتم، مشتری ها خودشون راضی هن.
تو مشتریاتو با تبلیغ گرفتی.
اعتماد به نفسش از کاتالوگش هم بیشتره.
تو یکی ساعت چکن رو سیک میکنی، هرچی دیرتر خوش بشی با کلاس داری.
حداقل من شخصیت دارم، مات دارم، براق دارم، نیمه مات دارم، برای هر سلیقه یه مدل دارم.
ای بابا، شما هم که چشم ندارید هم دیگر رو ببینید.
اها بس دیگه، سنگ پاتون گم شده.
بفرما، تینر دوباره صداش در اومد.
تقصیر اینات دیگه. جناب تینر، شما استراحتتو بکن عزیزم، فدات بشم من.
ارادت داریم جناب تینر، ببخشید.
کوچیکه جناب تینر هم هستیم.
به به، میبینم که این رنگا حسابی ازت حساب میبرن ها. تینر جان، خب زودتر به حرف میومدی.
من زیاد حرف نمیزنم، ولی هر وقت وارد زندگی یکی بشم یا رقیق میشه یا بخار.
اوه چه تهدیدی. نگار رنگ ستاشون پرید، ساکت شدن اصلا. خب شنوندگان عزیز، انتخاب رنگ مثل انتخاب همسایه است. اگه درست انتخابش کنی سالها ازش راضی، اگه هم اشتباه انتخاب کنی تا مدتها رنگ آرامشو نمیبینی. خبرنگار اعزامی چند و چون، فروشگاه رنگ. اوه چه رنگ تو رنگی شد.
ببین هر کی تو دنیای رنگیه، منم رنگ خودمم، نه به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم. بزن ما رنگ خودمونه باشیم، نه تو دنیا رنگیشه، نه دور و برمون پر رنگای خوب پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ هوچی من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم، دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه افساد رنگ زدن میشیم.
هیچ چیزی رو بی چند و چون قبول نکن. از ما گفتن
خب میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس محمود کثیری ها، مهندس تکنولوژی و علوم رنگ. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان. بله
آقای مهندس، رنگ های صنعتی تو صنایع بزرگ و تأسیسات عمده ترین کاربردشون چیه؟
والا یکی از کاربردهای مهمش در زمینه مقابله یا جلوگیری از خوردگی تأسیسات صنعتی هستش. ببینید، نیروگاه های کشور، پالایشگاه های کشور، خطوط لوله که ما بیش از 130 هزار کیلومتر در زیر زمین لوله داریم برای انتقال نفت خام و نفت و گاز.
درسته.
لوله های آب و فاضلاب که در زیر زمین دفن شدن، اسکله ها، کشتی ها، هواپیما، خودرو.
بله.
اینها تأسیساتی هستن که اگر رنگ آمیزی نشن در مقابل خوردگی دقیقاً از بین میرن. و یکی از در حقیقت کاربردهای عمده رنگ، حفظ تأسیسات صنعتی در مقابل خوردگی هستش.
بعد برای مقابله با خوردگی هم از همین رنگ‌های معمولی استفاده میشه؟
نه خیر، برای مقابله با خوردگی رنگ‌های خاصی استفاده میشه، چون حالا من به اجزای رنگ نمیخوام خیلی بپردازم. در رنگ دو تا جزء اصلی وجود داره، یکی رزین هست که قدیم‌ها بهش میگفتن سمق، و یکی هم رنگ دانه هست که امروز بهش میگن پیگمنت. این دوتا نقش اصلی داره، وقت با توجه به نوع رزین ها و نوع پیگمنت ها یا همون رنگدانه ها که ما استفاده میکنیم و کاربورت ها متفاوت میشن.
آقای مهندس، ما از کاربورت های رنگ های خاص که کمتر راجع بهشون شنیدیم، از اینا هم میشه برامون یکم توضیح بدین که این رنگ خاص دقیقاً چیه؟
والا انقدر دامنش وسیع هست که من نمیدونم حالا فرصت این برنامه چه اندازه هست. امروزه مثلا یکی از کاربورت های مهم رنگ ها مثلا رنگ های رادار هست برای هواپیماهای نظامی، که مثلا فقط فنگر میتونن با دستگاه های رادار هرچی بخوان، چون پیگمنت های خاصی روی اون رنگ ها استفاده میشه که تو اون صفحه رادار نمایان نمیشن اینا.
عجب.
یا رنگ های ازم به خدمتون که ضد حریق هست که روی سازه های فلزی اعمال میشه که در مقابل آتش حداقل این رنگ ها 30 دقیقه دوام دارن و نمیذارن که سازه فرو بریزه.
بله.
چون دمای فلز وقتی از 550-600 یواش یواش میره بالا، فلز مقاومت ایستایش کم میشه و یواش یواش خم میشه.
آها.
و این رنگ ها افزایش میدن زمان ایستایی فلز و توی این مدت 30 دقیقه مثلا آتش نشانی یا مراکزی برای دفع حریق هستن میتونن برسن و آتش رو خاموش کنن. یا رنگ های هوشمند امروز مثلا از نانوتکنولوژی تو مسئله رنگ خیلی استفاده میشه که هم مقاومت سایشی و هم مقاومت جویش رو افزایش میده.
بله.
رنگ هایی هستن به نام رنگ های خود ترمیم کننده، که اگر مثلا خش به رنگ وارد بشه یا عامل خارجی روی سطح رنگ بکشن، این رنگ خودش رو ترمیم میکنه، که دانش این هم خوشبختانه در ایران وجود داره. یعنی تو همه این زمین ها الان ایران دارن کار میکنن.
بله.
تو پزشکی الان هستش رنگ هایی که به عنوان رنگ های ضد باکتری در اتاق های عمل استفاده میشه، یا رنگ های خود تمیز کننده یا خود تمیز شونده، و خوشبختانه توانمندی تولید و دقیقا تحقیق تو این زمینه در ایران وجود داره.
بسیار خب، ممنونم آقای مهندس کثیریا، خیلی لطف کردین، قابل دونستین در برنامه ما حاضر شدین.
بنده هم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میشوارم و انشالله که این اطلاعات اندک بتونه یک کمکی به اطلاعات عمومی هموطنان ما در کشور بکنه.
ارادت زنده باشین، خداحافظ. اما خبرنگار گردشگریمون رو فرستادیم بره خیلی خوب بگرده، یه جای خوش آب و رنگ پیدا بکنه و اونجا رو برای ما معرفی بکنه. بشنویم کجا رفته.
شنوندگان عزیز چند و چون سلام، امروز برای پرونده رنگ اومدم به یکی از عجیب ترین جاهای ایران، کوههای رنگی آلاداغلار در شهرستان ماهنشان استان زنجان. آلا به ترکی یعنی رنگارنگ، داغلار یعنی کوه‌ها. سرجم میشه کوههای چی رنگارنگ. با من همراه باشید. آلاداغلار یه جای عجیبه، 15 میلیون سال قدمت داره، 70 کیلومتر مربع وسعتشه و پر از رنگای مختلفه. هر طرف که نگاه میکنی یه رنگ میبینی، قرمز، نارنجی، زرد، سفید، سبز، قهوه‌ای، حتی بعضی قسمت‌ها رگای بنفش هم دیده میشه. آدم احساس میکنه طبیعت حوصله‌اش سر رفته بوده، جعبه آبرنگشو برداشته، گفته بذار هر چی رنگ دارم بریزم روی این کوها. انصافانم خوب کارو درآورده، اصلا یه کاتالوگ رنگ برای خودش چاپ کرده. اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه. این رشته کوههای رنگی حدود 70 کیلومتر در امتداد جاده زنجان به میانه کشیده شدن، یعنی کوههای آلاداغلار از ماهنشان در زنجان شروع میشن و تا اهر در استان آذربایجان شرقی ادامه دارن. اگه از زنجان به سمت تبریز بری، هر دو طرف جاده میتونی این کوههای رنگی رو ببینی. این اثر هنری طبیعی در هر فصلی از سال دیدنیه، اما هرچی دما بالاتر باشه و نور خورشید شدیدتر بتابه مثل امروز، کوه جلوه بیشتری پیدا میکنه و رنگاش قشنگ میدرخشن، مثل کله بیموی من که این لامپ پر مصرف داره میدرخشه. ای قرمون کله درخشانم بشم من. نحوه تشکیل کوههای رنگی آلاداغلار برمیگرده به 15 میلیون سال قبل. زمانی که لایه‌های مختلف رسوبی که هر کدوم پر از مواد معدنی متفاوت بودن روی هم قرار گرفتن و باعث تشکیل این کوههای رنگی شدن. هر رنگی هم نشون دهنده وجود یه نوع ترکیب خاص توی چیه خاکه. مثلا این قسمت خاک کوه قرمزه، نه قرمز معمولی ها، قرمز آجوری پررنگ و نارنجی. علتش چیه؟ اکسید آهن. یکم اون برتر کوه چرنگی زرد میشه، علتش چیه؟ وجود گوگرده. یه جای دیگه چرنگی میشه سبز میشه که به خاطر اکسید و سولفات مس این رنگی شده. بخشای سفید رنگ کوه بیشتر از جنس آهک و نمک و کانیای روشنه. در کل ترکیب این مواد معدنی به نسبت‌های مختلف توی هر لایه منجر به طیف جذابی از رنگ‌ها شده. این منطقه یعنی شهر ماهنشان از نظر مواد معدنی خیلی اهمیت داره و معادن مختلفی مثل مس، آهن و بعضی کانی‌های صنعتی اطرافش وجود دارن. به خاطر همین تعداد زیادی کارخونه با فعالیت‌های معدنی اینجا احداث کردن. خلاصه طبیعت برای ساخت این تابلو رنگارنگ نرفته رنگ فروشی، که رفته سراغ معدنای خودش که همین دورو براست. نمونه های مشابه آلا داغلا رو میشه تو کوههای رنگین کمان ژئوپارک جانگی چین، کوه اوسانگاد در پرو و حتی بعضی نقاط آمریکا دید. البته ما ایرانی ها معتقدیم نسخه اصلیش همینجاست، بقیه کپی با کیفیت پایین تر هستن. بله اینجوری هست. خلاصه این که اگه دنبال جایی هستین که هم زمین شناسی ببینید هم ذوق هنری طبیعت، کوههای رنگی آلا داغلار زنجان یکی از خاص‌ترین مقصدهای ایرانه. فقط یادمون باشه این کوها میلیون‌ها سال طول کشیده تا این شکلی خوشاب و رنگ بشن. ما هم لطف کنیم تو 5 دقیقه خرابشون نکنیم. زیاده عرضی نیست. خبرنگار گردشگری چند و چون، ماهنشان زنجان، کوههای آلا داغلار.
اما بیاید یه چند قرن بریم عقب‌تر، وقتی هنوز از رنگ‌های صنعتی خبری نبود و هنرمندا و صنعتگرها از طبیعت رنگ می‌ساختن. ایران ما هم که از قدیم یکی از سرزمین‌های مهم در هنر رنگرزی و نساجی بوده. فرش ایرانی هم که توی همه دنیا معروفه فقط به خاطر نقش و بافتش نیستا، رنگاش هم این وسط شاهکار تشیب دارن و رنگرزهای قدیمی هم بدون اینکه آزمایشگاه شیمی داشته باشن از گیاهان، پوست درختا، ریشه ها و حتی بعضی مواد معدنی و حشرات رنگ استخراج میکردن. اونم به چه زیبایی، یعنی حرفه‌ای بودن تو کارشون. مثلا ریشه گیاه روناز که رنگ قرمز معروف فرش ایرانی رو تولید میکرد، نیل اون آبی عمیق و چشنواز رو میداد، پوست گردو هم رنگ قهوه‌ای میساخت، پوست انار هم زرد و کرم تولید میکرد، زعفرون و اسپرک هم طیف‌های رنگ زرد میدادن که این رنگ‌ها در پارچه بافی هم بسیار استفاده میشد. اما رنگ لاکی از گذشته های دور تا به امروز در فرش دستباف خیلی رواج داشت. رنگ لاکی رو از حشره خاصی به نام قرمزدانه استخراج میکردن. این حشره رو خشک میکردن، پودرش میکردن و بعد میجوشوندن و ازش رنگ قرمزی به نام قرمزدانه میساختن که تو ایران رنگ قرمزدانه رو به نام لاکی میشناسیم و در اغلب قالی های دوره صفوی هم از رنگ قرمزدانه استفاده میشد. این رنگ قرمزدانه که از حشره به دست میاد امروزه در صنعت پوشاک، چرم و حتی در تولید مواد غذایی مثل پاستیل، آب نبات ها، سوسیس، کالباس و نوشیدنی ها کاربرد داره. قدیما رنگرزها برای اینکه رنگ روی پارچه یا نخ موندگار بشه از یک ترفند جادویی استفاده میکردن به نام چی؟ دندانه. دندانه ها نمک های فلزی بودن که اونجا مثل چسب عمل میکردن و رنگ رو به راحتی به الیاف میچسبوندن که الان بهش چی میگن؟ میگن فناوری. اما اون موقع چی میگفتن؟ تجربه. رنگرزی سنتی اصلا کار ساده‌ای نبود و اتفاقا یک هنر کامل بود. رنگرزهای سنتی هم باید میدونستن که چه گیاهی مناسب تولید چه رنگیه و دما و زمان جوشاندن هم چقدر باید باشه و چطور باید این رنگو ثابت نگه داریم که با یک شستشو به راحتی نپره. یعنی اینطوری بگم رنگرزی سنتی علم شیمی بود و به خاطر همینم خیلی از فرشایی که 200 سال از عمرشون میگذره هنوزم رنگ‌های زنده‌ای دارن. بسیار خوب، چند و چون امروز ما حسابی دیگه رنگی شد دیگه. حالا باید بذاریم مثل رنگای دیگه تا فردا خوش بشه. زندگیتون خوش آب و رنگ بشه. خدا حافظ.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخ...